به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان، دوستان شنونده، سلام و صبح زیبای بهاری شما بخیر. کشور ما ایران به لحاظ وسعت و جمعیت تنها 1% از دنیا رو به خودش اختصاص داده و به همین تبع ما تنها اجازه داریم 1% از آلاینده های کربنی رو در دنیا تولید کنیم. اما متاسفانه اخیراً تحقیقات نشون میده که 1.74% آلاینده های کربنی که در جهان تولید میشه، تولیدش به ایران باز میگرده. و جالب این که در آینده نزدیک قراره که کنوانسیون های بین المللی یک قانون رو به صورت اجرایی در دنیا ابلاغ کنن و اون قانون قانونیه که ما همه وادار میشیم به خاطر میزان آلاینده های کربنی اضافه که تولید میکنیم مالیات پرداخت کنیم. به این مالیات میگن مالیات بر کربن. این هفته هفته محیط زیسته و این برنامه برنامه کاوشگره که میشنوید. الان تشریف برید گوانجو، تو خیابون میخواین از خیابون رد شین، در واقع کنار خیابون وقتی میخواین از خیابون رد شین، اگه حواستون نباشه نگاه نکنید به خیابون، احتمال تصادف شده افزایش پیدا میکنه. چرا؟ چون بیشتر موتورسیکلت ها و خودروها برقی هستن و اساسا صدای زیادی تولید نمیکنن. بنابراین اگر شما نگاه نکنید به طرفین و بخواین بر اساس صدا از خیابان عبور کنید، خیلی احتمال داره که با یکی از وسایل نقلیه برخورد کنید. به همین خاطر کشور چین که یکی از پهناورترین و پرجمعیت‌ترین کشورهای جهانه، توانسته میزان تولید آلایندهای کربنی رو کنترل کنه. چرا؟ به خاطر اینکه اگر قرار بود چین با اون وسعتش و با اون جمعیتش بخواد به ازای هر یک نفر 1% اضافه کربن و آلاینده کربنی تولید کنه، احتمالاً باید هر چی از صادرات در می آورد رو در آینده نزدیک خرج می‌کرد تا بتونه مالیات بر کربنش رو به کنوانسیون‌های جهانی پرداخت بکنه. این موضوع تا اونجا مهمه که بسیاری از کشورها اون رو اولویت اول خودشون در سیاست‌های اقتصادی و صنعتی یک دهه آینده می‌دونن. با این کاوشگر همراه باشید. اگر دلتون می‌خواد در مورد مالیات بر کربن که بر روی زندگی تک تک ما اثر خواهد گذاشت بیشتر بدونید.
در این کاوشگر میشنویم.
سلام، عارف موسوی هستم، کاوشگر جوان. در کاوش‌های امروز همراه من باشید با جزئیات بیشتری از قانون مالیات بر کربن در استرالیا.
همینطور همکار گزارشگرم ملیحه رشیدی در مورد مالیات بر کربن گزارشی تهیه کرده که در فرصت مناسب تقدیم حضور شما دوستان خواهد شد. و تا دقایق دیگر دکتر میثم طباطبایی و دکتر محسن ناصری با ما خواهند بود و اطلاعاتی در مورد سیر پیشرفت تولید آلاینده های کربنی و تکنولوژی هایی که از این موضوع جلوگیری می کنند در ایران در اختیار ما قرار خواهند داد. و کاوشگر از شما میپرسه امروز که اگر یک خودروی برقی 4 نفره به بازار عرضه میشد که از استانداردهای کافی برخوردار بود، چقدر حاضر بودید بابتش پول بپردازید؟ و اینکه آیا حاضر بودید خودروی بنزین سوز خودتون رو یا گازوئیل سوز خودتون رو بفروشید و از خودروهای برقی استفاده کنید یا نه؟ 3881 برای ما پیامک بفرستید. تا ساعت 10 صبح کاوشگر با شماست. یه توضیح من همین اول برنامه بدم. اولا محسن رسولی امروز نیومده، اینه که من تنها خواهم بود در استودیو. بنابراین همراهی کنید و همکاری کنید با من و به من کمک کنید در اجرای برنامه. 224000 و 225952 تلفن‌های شما رو ضبط می‌کنه و صدای شما رو پخش می‌کنه. و نکته دیگر این که ما قرار نبود اصلا در کاوشگر این هفته موضوع زیست محیطی بریم، به خاطر اینکه هفته محیط زیسته و تمام برنامه‌های رادیو و تلویزیون به نوعی رویکردهاشون رو به این سو تغییر میدن. حداقل میشه گفت درصد قابل ملاحظه از این برنامه‌ها این کارو می‌کنن. همین دلیل ما قرار بود که دیگه این کار انجام ندیم تا اینکه در جلسه دیروز کاوشگر تصمیم گرفتن بچه‌ها که موضوع مالیات بر کربن که تو لیست ما هم بود، قرار بود هفته‌های آینده بهش بپردازیم، رو منتقل کنیم به امروز که به هر حال در هفته محیط زیست هم است و خالی از لطف نیست. به همین سبب عذرخواهی می‌کنم از شنوندگان برنامه کاوشگر به خاطر این تغییر ناگهانی در موضوع، علل خصوص اون دوستانی که در فضای مجازی ما رو دنبال می‌کنن. اما یک کسی پشت خط تلفنه که یکی از دوستان بسیار ارزشمند و دانشمند منه و بخش اعظمی از زندگی شخصی خودش رو صرف کرد برای اینکه روند تولید آلاینده‌های کربنی در ایران رو به بهبود بره، دکتر میثم طباطبایی، رئیس کمیته سوخت‌های زیستی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و عضو هیئت علمی پژوهشگرای بیوتکنولوژی کشاورزی. دکتر میثم طباطبایی سلام، صبح بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب آقای مهندس اختری و خدمت همه دوستان شما، همکاران شما در رادیو جوان، به خصوص برنامه زیبای کاوشگر.
سپاسگزارم
وقتتون رو امروز در اختیار من هم قرار دادید.
زنده باشید، متشکرم. آقای دکتر، من یه توضیحی با اطلاعات ناقص خودم در مورد مالیات بر کربن دادم، اینکه ما 1% فقط حق داریم در دنیا از کل آلاینده های کربنی رو تولید کنیم، ولی در حال حاضر به نظر میرسه که آمار 1.74% رو نشون میده. میخوام با این سوال شروع بکنم که اخیراً بعضی جاها ما میبینیم رقم 0.2% داره بیان میشه برای تولید آلاینده های کربنی توسط ایران. چطور میشه این ارقام رو راستی آزمایی کرد و اساساً منبع معتبر بین المللی برای گرفتن این اطلاعات کجاست؟
ارزم بزرگتون جناب یرزایید، عددی که هست هم حدود 1.5 یعنی 1.5% آلاینده ها رو ما تولید میکنیم، 1.47، که این یه ریپورتی وجود داره که سالیانه یه سازمان بین المللیه که بسیار هم معتبره، تمام کشورها رو در واقع کلاسیفای میکنه از نظر میزان آلاینده هایی که تولید میکنن، که خب ما فکر میکنم ریپورت 2014 یعنی سال گذشته 1.47% آلاینده های دنیا رو تولید میکنیم، در حالی که بجز به توی 90 کشوری هستیم که اکثر آلاینده های دنیا رو شد به بخش 60 خورده ای کشوری هستیم که 90% آلاینده های زیست محیطی دنیا رو تولید میکنن. آلاینده زیست محیطی گازی رو با دیوکسید کربن میسنجن، یعنی همه رو تبدیل میکنن به دیوکسید کربن و به این صورت توی اون گزارش بیان میشه 62 تا 63 کشوری که 90% دیوکسید کربن جهان رو تولید میکنن، که ما وضعیت خیلی خوبی که اون لیست نداریم، یعنی از نظر منفی بودن معمولا 62 63 61 اون ستایی هستیم که بدترین وضعیت رو داریم از نظر میزان آلاینده‌ای که تولید میکنیم. که خب این قضیه بسیار بسیار بالاتر از جریمه ایه که الان مثلا بحث جریمه ایه که باید پرداخت بشه برای آلاینده‌ای که تولید میشه
تو این شرایط اقتصادی.
بله، ولی در مقیاس بزرگتر قضیه خیلی خیلی جدی‌تره، در مجلس سازمان ملل متحد و حیات بشریت، حیات انسانی، این قضیه مهمه که حالا البته سالهاش ممکنه طول بکشه، اون چند سال دیگه اتفاق میفته رو خداوند میدونه، ولی اگه همین جور آلاینده ها بیشتر بشه و میزان دی اکسید کربن در جو بیشتر بشه، گرم شدن شدید کره زمین در سده های بعدی میتونه در واقع بسیار بسیار موزل بزرگی باشه برای بشریت، حتی در این قرن، یعنی 2050-2100، دو تا سال بحرانی محسوب میشه، دو نقطه بحرانی محسوب میشه از نظر دما بر روی کره زمین، که اگه به همین صورت ادامه پیدا بکنه دفع دی اکسید کربن یا آلاینده‌های کربنی، آلاینده زیست محیطی یا گازهای گلخانه‌ای، با یک عبارت دیگه دمای کره زمین چندین درجه افزایش پیدا میکنه تا سال 2100 که حیات رو سخت میکنه.
بله. خب قبل از اینکه برم سراغ سوالات دیگری که در حوزه تخصص شماست، آقای دکتر، الان خیلی ها ممکنه برنامه کاوشگر رو بشنون و تو فکر عوض کردن موج رادیوشون باشن، به این دلیل که نام مالیات بر کربن یا کربن تکس به نظر یک نام یک فرایند مثلا دولتی یا یک به لحاظ ماهوی یک اتفاق دولتی به نظر میرسه و ممکنه خیلی از ماها فکر کنیم به من چه ارتباطی داره موضوع کربن تکس. چطور اگر این جریمه محقق بشه قرار باشه ما پرداخت کنیم، اگر ما نتونیم جلوی رشد تولید آلاینده‌های کربنی و گازهای گلخانه‌ای رو در کشور بگیریم، چطور این اتفاق روی زندگی من شهروند تأثیر میگذاره؟
درسته، سوال خیلی خوبیه جناب یزدی. عرضم به حضورتون از سال 2020 با توجه به معاهده بین المللی که کشورها امضا کردن و ما هم خوشبختانه یا متاسفانه امضا کردیم این تعهدنامه ها رو، تمام کشورها اون درصدی که شما فرمودید مازاد دارن بر جمعیت و مساحت جغرافیاییشون اگه بیشتر از مساحتشون و جمعیتشون یک فرمولی داره بیشتر از اون آلنده تولید بکنن، که ما شما فرمودید که 1% و 1.47% ما آلنده تولید میکنیم، یعنی 50% بیشتر داریم آلنده تولید میکنیم، اگر این بیشتر باشه باید جریمه هایی رو بدن در سطح بین المللی. مثال خیلی ملموسش معاهدهای مثلا فرض بکن من گسترش سلاحهای اتمیه که یا تجهیزات اتمی که خب ما قبلا امضا کردیم و بعد خیلی از این بازپرسی و بازخواستایی که الان داریم میشیم به خاطر تعهداتی که قبلا انجام شده، در حالی کشورهایی هستن که اینا اصلا عضو این معاهده ها یا تعهدنامه ها نشدن و هیچ کس هم اجازه سوال کردن ازشون نداره. مثالش رژیم صهیونیستیه یا مثلا کشورهایی مثل هند و پاکستان. اینها امضا نکردن و تعهدی هم ندارن، ولی اونی که امضا میکنه تعهد داره که خب در مورد معاهدهای محیط زیستی ما امضا کردیم اینها رو و از سال 2020 اختیاری دیگه وجود نداره. تا سال 2020 اختیار داده شده به کشورهایی که آلندهای تولید میکنن که کمک بکنن در نه به عنوان جریمه به صورت داوطلبانه مبالغی رو اختصاص بدن برای حمایت از محیط زیست برای کاهش آلنده ها در سطح بین المللی، ولی از سال 2020 این در واقع اجرایی خواهد شد به این صورت که کشورها ملزم خواهند بود ما با تفاوت رو به صورت جریمه پرداخت کنن و این جرایمی که کشور پرداخت میکنه و غایتا وقتی که مبالغ زیادی باشه روی زندگی تکلیف ماها.
آقای دکتر، ما وقتی در مورد جریمه صحبت میکنیم داریم در مورد چقدر پول صحبت میکنیم؟ یعنی این جریمه در مقیاس $1,000، میلیون دلار یا میلیارد دلار خواهد بود؟
اصلا مشخص نیست، میتونه خیلی خیلی زیاد باشه، یعنی چون هنوز ایمپلمنت نشده یا اجرا نشده من نمیدونم که چجوری خواهد بود، ولی مطمئن باشید که چون در سطح بین المللی صحبت میکنیم، یعنی مسائلی که هست مسائل بین المللیه، کسی که نظارت میکنه ارگانهایی هستن که تحت نظر سازمان ملل متحد هستن، بنابراین مطمئنن اردر این یا ردیفش $1,000 و $10,000 و $1,000 نخواهد بود.
یعنی ما داریم در مورد یه چیزی در مقیاس حداقل $100 میلیون صحبت میکنیم بر واحد.
اصلا نمیتونم رقم بدم، ولی مطمئنن رقمهایی که خواهد بود کشورها رو به فکر خواهد انداخت، یعنی باید جوری باشه که کشورها به فکر فرو برن. و بعد فرمایش که شما داشتید در مورد مالیات کربن و کاربن کردیت یا تجارت کربن هم رونق پیدا خواهد کرد، یعنی کشورهایی که میزان دیوکسید کربن بیشتر از حد مجازشون تولید میکنن باید
حق کشورهایی که کمتر تولید میکنن رو بخرن.
بله دقیقاً، یعنی بس سهم اونا رو بخرن و این مبادلات در سطح بین المللی اتفاق میفته. مسلماً رقم‌هایی که خواهد بود رقم‌های قابل توجهی خواهد بود، با توجه این که من خدمتتون عرض کردم خطریه که در واقع محیط زیست رو به صورت کل داره تهدید میکنه. شما وقتی که حرف از گرم شدن کره زمین میشه، قضیه مثلا فرض بکنید میگن 1 درجه و 2 درجه و 3 درجه، ولی خب این 1 درجه 2 درجه 3 درجه میتونه بسیار بسیار در واقع تحت تأثیر قرار بده شرایط کشاورزی رو. مثلا توی یکی از ریپورت هایی که گزارش هایی که من شنیدم اینه که کشت زعفران مثلا در استان خراسان داره به سمت شمال میل پیدا میکنه، یعنی همطور جنوب خراسان داره نامساعد میشه برای کشت زعفران و شمالش مساعدتر میشه.
همدان هم عملا دیدیم که اصلا تغییر اقلیم داد، یعنی به
ترتیب تغییر اقلیم مثلا فرضاً ببینید زندگی ماها رو چجوری، اصلا جریمه رو فعلا در نظر نگیریم با اینکه بسیار بسیار مهمه و کاربن کردیت رو فرض بکنیم میلیون ها نفر دارن با کشت زعفران در ایران امرار معاش میکنن. این فکر رو بکنیم که 20 سال 30 سال دیگه چه اتفاقی میفته اگر استان خراسان به صورت کل مساعد زعفران نباشه و شمال، کشورهایی که در شمال ایران قرار گرفتن که خنک‌تر هستن قاعدتاً اونها مثلا، یعنی کشت زعفران منتقل داره میشه، کشت ها داره منتقل میشه. برای همین در مقیاس وسیعی که نگاه بکنیم آلودگی های محیط زیستی، آلودگی های کربنی که وارد جو میشن، اینها میتونن بسیار بسیار در زندگی تک تک افرادی که دارن در یک منطقه جغرافیایی زندگی میکنن موثر باشن.
بی‌نهایت سپاسگزارم آقای دکتر طباطبایی، متشکرم از فرصت بسیار ارزشمندی که در اختیار ما قرار دادید. امیدوارم که یه مقداری با توجه که خیلی این گفتگو طولانی شد، ولی واقعا حیفم میاد یه سوالی رو نپرسم. آقای دکتر، به عنوان آخرین سوال خیلی کوتاه خواهش میکنم. ببینید، یه موقعی هست ما میگیم یه کشوری انقدر کار کرده بر روی فرایندهای بهینه‌سازی مصرف سوخت و مصرف انرژیش که حالا دیگه اگه بخواد مثلا یک متر مکعب بر یک خانوار کاهش بده، واقعا دیگه به تکنولوژی های های تک احتیاج داره، به فرایندهای خیلی خاصی احتیاج داره، ولی یه کشوری انقدر میزان مصرف درش متفاوته که اگه یه مقداری تلاش کنه ممکنه 50% بتونه کاهش بده. ما قبلا شنیده ایم که یک اروپایی برای گرم کردن یک متر مربع از در واقع آپارتمان خودش از 5 یا 6 متر مکعب گاز طبیعی استفاده میکنه، در صورتی که یک ایرانی با همون اقلیم مشابه داره از 35-36 متر مکعب گاز استفاده میکنه. واقعا شرایط ما از این لحاظ در دنیا چطوره و ما به چه حدی از تلاش احتیاج داریم بتونیم این 50% رو پرش کنیم؟
ازم بوجودتون من خواهش که دارم حالا در پیرو سال بسیار به جای شما اینه که همه به این قضیه واقعا فکر بکنن که ما چجوریه که یه جمعیت 70 میلیون نفری به اندازه یه قاره 500 میلیون نفری مصرف انرژی دارن. یعنی مصرف انرژی ایران معادل کل مصرف انرژی اتحادیه اروپا یا قاره اروپا، و بعد ما به اندازه کل خاورمیانه انرژی میسوزونیم. فرمای شما بسیار بسیار درسته. ما تلاشی که باید میکردیم در سطح ملی انجام ندادیم، به خاطر اینکه فکر میکنیم خیلی منابع انرژی داریم و میتونیم هر جور خواستیم مصرف بکنیم. خانه ها درست ساخته نمیشن. من بارها گفتم حتی خانه های جدیدی که ساخته شد، من خیلی متاسفم، پروژه مسکن مه 1 میلیون خانه در ایران ساخته شد بدون اینکه مباحث انرژی و زیست‌محیطی توش دیده بشه و خیلی موارد دیگه. واقعا با یه تلاش کوچیک کشور ما انقدر مصرف انرژی توش زیاده و ما برای تصور ما انرژی رو از بین میبریم در کشورمون، که یه تلاش کوچیک میتونه نتایج خیلی بزرگی داشته باشه و از نظر اقتصادی هم میتونه بسیار بسیار مؤثر باشه. برای اینها سرمایه های ملی هستن و اصلا قرار نبوده که منابع انرژی ما اینجوری مصرف بشن، قرار نبوده که پول نفت ما صرف امرار معاش ما بشه. این منابع انرژی باید صرف توسعه برای نسل های آینده بشن. در کشورهای پیشرفته مثلا فکر میکنم یکی از کشورهایی که خیلی هم نفت داره توی اروپا اگه اشتباه نکنم
نروژ کمر ذخیره میکنه، بله
نروژ در مسببات دولتیش اینه که پول نفت در یک صندوق به اسم صندوق
ذخیره نسل های آینده،
بله در واقع اینترجنریشن تریجریش ذخیره میشه، یک صندوق بین نسلی فقط برای پول نفت، فقط برای موارد قابل مصرف داره که برای نسل های آینده باشه. یعنی مثلا آموزش، توسعه زیرساخت ها، نمیشه برای خرید مثلا طرز کن مواد روزمره استفاده بشه.
متشکرم.
من فقط یک توضیح رو بدم، انجمن سوخت های زیست ایران کارشو شروع کرده.
بله این یه خبر خیلی خوب بود راستی، ما یادمون رفت بگیم، مجوزش رو گرفت، کارشو آغاز کرد. امیدواریم این انجمن یکی از موثرترین انجمن های ایران باشه. فکر می کنم مدیریت انجمن هم بخاطر شماست آقای دکتر طباطبایی.
درست. بله من افتخار اینو دارم که در کنار همکاران دیگه که واقعا نمونه هستن در منطقه از نظر تخصص، بتونیم با کمک معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری ستاد محترم توسعه زیست فناوری به خصوص کارگوری بیوتکنولوژی محیط زیستش بتونیم و انجمن سوخت‌های زیست ایران بتونیم قدم‌های رو امسال برداریم و به فرمایش حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم کار رو باید کار امروز نباید به فردا واگذار کرد. مسلمانی که در واقع میفرمان اگر مسلمان امروز و فرداش با هم دیگه
تفاوتی نداشته باشه
در واقع مسلمان نیست. امیدوارم که این نگذره، از امسال نگذره و انرژی های پاک وارد چرخه مصرف انرژی کشور بشن به همت مسئولین و در واقع تحت حمایت حضرت حق انشالله بتونیم این قدم رو امسال برداریم و نگذاریم به سالهای بعد.
انشالله. سپاسگزارم جناب آقای دکتر میثم طباطبایی، رئیس کمیته سوخت‌های زیستی معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و عضو هیئت علمی پژوهشکده بیوتکنولوژی کشاورزی، آرزوی سلامتی میکنم برای حضرت عالی و خدا نگهدار.
خیلی متشکرم. یا علی.
فرصت سرمایه انسانی، نیروی جوان و خلاق،
مهندسین جوان ایرانی موفق به ساخت دستگاه
ابتکار، اختراع، فناوری اطلاعات و فناوری ارتباطات. کاوشگر. radiojavan.ir
3881 برای ما پیامک بفرستید. این برنامه زنده تقدیم حضور شما میشه با موضوع مالیات بر کربن. و امروز از شما پرسیدیم اگه یه خودروی برقی 4 نفره به بازار عرضه بشه که استانداردهای کافی رو داشته باشه، چقدر حاضرید بابتش پول بپردازید و آیا خواهید خرید یا خیر؟ خب آقای خانم رشیدی از تهران گفتن بله حاضرم بخرم به شرطی که مطابق با استانداردهای جهانی باشه. دوست دیگری گفتن که من شنیدم که وارد کردن خودروی برقی به کشور مالیات یا گمرک بهش تعلق نمیگیره. آیا این موضوع درسته؟ تقریبا درسته. آقای خانم هاشمی از شهر کرد گفتن با این وضعیت بنزین از خودمه که خودروی برقی داشته باشم. خانم معصومه محمدی گفتن برای اینکه در درجه اول از مصرف سوخت بنزین جلوگیری بشه، بعد مصرف آلاینده ها یعنی موادی که آلاینده تولید میکنن کاهش پیدا کنه و از هوای پاکتر و سالمتر برخوردار باشیم و این هوای پاک رو به نسل آینده هم هدیه کنیم، حتما خودروی برقی خواهم خرید. آقای محمد نصیری راننده کامیون به ما گفتن که ترجیح میدم دوگانه سوز باشه، هر جا سوخت گازوئیل تموم شد بتونم از شارژ استفاده کنم و برعکس قیمتش هم حداقل برابر با قیمت امروزی باشه. کامیون 0 کیلومتر امروز 220 میلیون تومانه. امروز خودروهای باربر 0 کیلومتر، خودروهای سنگین برقی هم دارن به بازار عرضه میشن. فکر میکنم تا سال 2020 شاهد عرضه رنج وسیع از اونها خواهیم بود. اتفاقا قیمتشون گفتن که 70-80% خودروهایی هن که سوخت فسیلی مصرف کنن. خب دوستی هم پیامک فرستادن گفتن چیزی که آقای دکتر در مورد امضای معاهده گفتن خیلی جالب بود. آیا میشه کشوری تحریم باشه و بعد جریمه بشه؟ اتفاقا جریمه دقیقا مال کشوریه که تحریم میشه، یعنی کشوری که تحریمه خیلی ساده تر میشه ازش جریمه. خب یه دوستی هم یه پیامی برام فرستادن گفتن که این ماجرای CNG اگه تو کشور به نتیجه میرسید شاید ما خیلی از این مشکلات رو نداشتیم. دوست عزیز، اگر ماجرای CNG در کشور به نتیجه میرسید، بله حق با شماست، ولی این کاری که امروز ما داریم در کشور میکنیم اساساً غلطه و اصلا از اول قرار نبود اینجوری باشه. اینکه شما یه خودروی بنزینی رو تشریف ببرید خریداری بفرمایید یا کارخانه تولید بکنه، بعد بدیمش اینو گازسوزش بکنن با یک سری اکسسوریز که روی خودرو نصب میشه، بعد بریم در صفهای گاز بایستیم، یک مسکن کوتاه مدت بود که سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و موقع آقای سیفی طرحش رو دادن، قرار بود که چند ماه یا یکی دو سال در کشور اجرا بشه و یه مسکنی باشه تا این مدت زمانی باشه، فرصتی باشه که خودروسازا برن خودروی پای گازسوز تولید کنن، شیوه توزیع سوختم تو کشور فرق بکنه. یه دفعه این شد رویه کلی، دیگه ما خودروی بنزین سوز رو داریم تولید میکنیم، از اون طرف گازیش میکنیم، بعد میریم ماهی میسیم تو 3 کیلومتر صف گاز میزنیم. این کاری که ما امروز داریم در کشور میکنیم اساساً اصلا تا 2-3 سال آینده دوام نخواهد آورد به لحاظ منطقی. اینه که خب به هر حال باید یه جوری تغییرش بدیم. این غلطه. خودروی برقی خریدن مهم نیست، قیمت برق اون موقع بالا میره. این یه پیامک دیگه یک برام فرستادن. خب دوست عزیز، هر چقدر قیمت برق بالا بره باز با قیمت بنزین قابل برابری نیست. شما اگر یه مقداری در واقع صبر بکنید، کشور تکنولوژی های انرژی های نوش برابری بکنه با تکنولوژی های اروپایی، الان با نصب 2 تا سلول خورشیدی بر فراز منزلتون ممکنه بتونید خودروتون رو شارژ کنید، یعنی در واقع رایگان تردد کنید. این چیزیه که همه ما میخوایم و به هر حال امیدواریم که کشور یه روزی بهش برسه. یه نکته دیگه هم هست، بریم بیایم، من اینم خدمتتون عرض کنم. خب اول سوال بگم، اصلا این نکته رو بعدم میگم. 3881 برای ما پیامک بفرستید بگید که اگر خودروی برقی به بازار عرضه بشه چقدر حاضرید بابتش پول بدید، 4 نفره با استانداردهایی که در واقع مطابق است با استانداردهای مثلا یورو 5 یا البته اونا که مال آلایندگی هن ولی برای استانداردهای اروپا. متشکرم از اینکه ما رو میشنوید. عذر میخوام اگر امروز صدای من برای شما قدری خسته کننده است، با غیبت محسن رسولی، و امیدوارم تا ساعت 10 صبح همچنان با این برنامه کاوشگر همراه بمانید.
جستجو، تحقیق، آگاهی، گفتگو با دانشجویان، تلاش برای دریافت دانستنی های بیشتر. کاوشگر جواب. مدتی میشه که قانون مالیات بر کربن در استرالیا اجرایی شده، اما نه تنها صنایع این کشور بلکه شهروندان عادی استرالیا نیز به سختگیرانه بودن و شدت تعریف شده در این قانون اعتراض دارند. آنها معتقدند مالیات بر کربن باعث افزایش قیمت کالا خواهد شد. بسیاری معتقد هستند وضع و اجرای چنین قانونی در این مقطع زمانی که استرالیا به تازگی از بحران اقتصادی ایجاد شده ظرف چند سال گذشته رهایی یافته است، چندان هم ضروری به نظر نمی رسد. اما این معترضین که نگران افزایش قیمت‌ها هستند، به این مسئله توجه نکردند که هدف اصلی این قانون جلوگیری از آلاینده‌ها است و هدف دولت از این قانون جریمه شرکت‌ها و کسب درآمد نیست. از نظر محققان، برخی اوقات تغییر به سوی پیشرفت و بهبود شرایط نیاز به یک محرک دارد. برای برخی، این محرک رسیدن به شرایط بحرانی و قرار گرفتن در برابر یک فاجعه است. برای برخی دیگر، به پایان رسیدن منابع است. اما صرف نظر از محرک لازم، به نظر شما شرایط ایران، آلایندگی کارخانجات و صنایع آن، شرایط استفاده از انرژی‌های پاک و فرهنگسازی مربوطه چگونه است؟ آیا می توان قانون مالیات بر کربن را مشابه آنچه در سایر کشورها اجرا می شود به کار برد؟ گزارش امروز من رو شنیدید در رابطه با جزئیاتی از قانون مالیات بر کربن. عارف موسوی، کاوشگر جوان.
خب یه مقداری ما هم بالاخره باید پول در بیاریم. این برنامه کاوشگر، اگه یادتون رفته بعد از این مدت که چی دارید میشنوید، این برنامه کاوشگر زنده از رادیو جوان تقدیم حضورتون میشه. 9:34 دقیقه و 5 ثانیه صبح ما امروز در مورد مالیات بر کربن صحبت میکنیم. من خیلی امپیتری بگم که چه اتفاقاتی افتاد تو این برنامه. با آقای دکتر طباطبایی صحبت کردیم. ما 1% از فرمول جمعیت مساحت رو به خودمون اختصاص داریم در دنیا، ولی داریم 1.47% آلاینده کربنی جهان رو تولید میکنیم. هر چند که بعضی منابع غیر در واقع مستند 1.74 و 2.2 رو هم برای ما در واقع تخمین زدند. اگر همینطوری پیش بره، ما بابت این 0.5% اضافه که تولید میکنیم باید مالیات بریم تو این شرایط اقتصادی. ما مطمئن باشید اگر قرار باشه این مالیات پرداخت بشه، درآمد من و شما و سطح زندگیمون به طرز چشمگیری روش تأثیر ایجاد میشه. دوستان، فقط وقتی این اتفاق بیفته میتونیم ببینیم که چقدر این تأثیر داشته. همونطور که پیشتر هم تجربه تأثیراتی رو داشتیم که به هر ترتیب در اثر تحریم، در اثر چیزهای دیگر، خب به هر حال جامعه متاثر شده، صنعت متاثر شده. خیلی خوشحالیم که خیلی از این تأثیرات امروز به شکل دیگری داره برمیگرده و حالا به هر حال خوبی‌ها بدیه خاص خودشو داشته. ولی در مورد کربن قطعا مالیات دادن هیچ خوبی نداره، مطمئن باشید. مثل تحریم نیست که حداقل ما بعد از 7-8 سال تحریم صاحب 10 تا صنعت بشیم. هیچ مزیتی مالیات دادن برای کربن نداره و باید جلوش رو گرفت. تا این لحظه به این نتیجه رسیدیم که به اندازه کافی از انرژی های نو سوخت های پاک استفاده نکرد. ارتباط تلفنی ما با دکتر محسن ناصری، مدیر پروژه تغییرات آب و هوا برقراره. آقای دکتر محسن ناصری سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم، من هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو جوان عرض ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم. آقای دکتر ناصری، الان آیا شاهد یک اقدام اجرایی در میان واحدهای صنعتی هستیم که اگر بیشتر از اونچه که سهمیهشون هست آلاینده های کربنی تولید میکنن، این مسئله براشون در واقع موجب خسارت باشه یا منابع مالی از طریق اونها تامین بشه که بعداً بشه مالیات بر کربن رو پرداخت کرد با اون؟
اگر بخوایم به صراحت صحبت کنیم، متاسفانه خیر. تنها در واقع در بحث آلاینده های هوا مالیات ها و پنالتی هایی توی قوانین موجود در نظر گرفته شده که صنایعی که آلاینده هستن در واقع 1% از کل تولیدشون رو به عنوان مالیات میباید پرداخت بکنن، که البته اون هم مصارفش مصارفیست که در قانون مشخص شده و لزوماً صرف موضوعات محیط زیست نمیشه و غالباً در اختیار شهرداری ها و به حال مدیریت های شهری و محلی قرار میگیره.
بله بسیار عالی. آقای دکتر، ما یه سری واقعیت ها رو مثل مثلا کربن تکس، مثل تجارت کربن الان تو دنیا داریم که من نگاه میکردم دیروز تو خیلی از سیاست های 10 ساله اصلا اومده جزو سیاست های اول و دوم، اهداف اول و دوم قرار گرفته. در ایران خیلی ازشون نمیشنویم. چقدر اینا برای ما جدیان؟ آیا میشه گفت که برای بعضی از کشورها جدی ترن نسبت به بعضی کشورهای دیگر؟ مثلا الان برای ما انقدر جدی نیست که ازش نمیشنویم.
حقیقتا فرمایش شما از بابتی درست هست و اون هم الزاماتیه که در سطح ملی و اون در سطح بین‌المللی کشورها میبایست نسبت به اون متعهد باشن. ببینید، از اینکه پروتکل کیوتو در واقع شکل و فرم روشنی گرفت، کشورها به دو دسته کلی کشورهای توسعه یافته یا پیوست 1 و کشورهای غیر توسعه یافته یا پیوست 2 تقسیم شدند. کشورهای توسعه یافته کشورهایی بودند که از بابت صنعتی در تراز 1 بودند و از بابت در اون مقطع و از بابت در واقع پتانسیل کاهش انتشار، منظورم انتشار گازهای گلخانه‌ای هست، در موقعیتی بودن که از بابت فنی برایشون مقدور و مکسور بود که وارد کاهش انتشار بشن. بنابراین اونها تمهیداتی رو در نظر گرفتن که این تمهیدات دو جنس در واقع متفاوت بود. یکی تمهیداتی که مبتنی بر بازار بود و یکی تمهیداتی که در واقع بر اساس مکانیزم‌های غیر بازار بنیاد گذاشته شده بود. مالیات بر کربن و یا اگر بخوایم به یه عبارت کلی‌تر، مثلا یه چیزی مثل قوانین کپ اند ترید در واقع کشورهای صنعتی بخوایم ازش یاد بکنیم، مکانیزمی بود که این کشورها اومدن و در واقع دنبال کردن تا بتونن تراز انتشار کربن و گازهای گلخانه‌ای با پایه کربن رو در کشورشون کنترل بکنن. ولی کشوری مثل ما متاسفانه فعلا همچین اضطراری رو در واقع احساس نمی کنه، گرچه به نظر می رسه که هرچه به نشست پاریس نزدیک تر می شیم در بین مسئولین این تب و تاب بیشتر خودش رو نشون میده که احتمالا ما هم مشمول کاهش اجباری بشیم. بنابراین مالیات کربن هم میتونه یکی از مکانیزم‌های موفق کنترل انتشار باشه.
البته تو ادبیات کلا ماها نیستا، یعنی من اول ایراد به رسانه میگیرم، شنیداری، دیداری، مکتوب یا هر نوع دیگری، و بعد به سازمان محیط زیست که اصلا تلاش. الان شما نگاه کنید، من قبلا گفتم ما در هفته محیط زیست نمیخواستیم واقعا تو کاوشگر برنامه زیست محیطی داشته باشیم، به خاطر اینکه الان شما هر رسانه ای رو که نگاه بکنید دارن میگن یک کیسه آشغال وردارید، تشریف ببرید به محیط زیست، ته سیگار جمع کنید، لیوان پلاستیکی نبرید، کاغذی ببرید آشغال. خب ببینید، اینا دیگه یه استانداردها و بدیهیاتیه دوستان شنونده. ما یه مقداری بیشتر به نظرم باید بدونیم در مورد تهدیدات زیست محیطی که ما رو دارن تهدید میکنن. موضوع کربن یکی از اساسی ترین اون تهدیدهاست که به نوعی مرتبط میشه به بیماری هایی که امروز ما باش دست به گریبان هستیم، آینده بچه های ما و شرایط اقتصادی که بعداً به ما تحمیل خواهد کرد. آقای دکتر، ما میدونیم که مثلا اگر ما بیایم به گازوئیل ماشین‌های گازوئیل سوز 5% گازوئیل زیستی یا بایودیزل اضافه کنیم، B5 بسازیم، یه دفعه به طرز اعجاب انگیزی اینا کربن، آلاینده کربنی کمتر تولید میکنن. یا اگه اتانول اضافه کنیم به بنزین، 5% اتانول زیستی، 10% اتانول زیستی E10 درست کنیم، اینا بازم میان کلی کمتر آلاینده تولید میکنن. خب ما پسماند نیشکر که داریم، روغن پسماندم که داریم، چرا یه اقدام پراگماتیستی تر، عملگرایانه تر تو کشور ما اتفاق نمیفته ما بریم به سمت این بلندها؟
ببینید، باید با این مسئله، من در واقع از رویکرد شما خیلی خوشم اومد که واقعی با مسئله برخورد کردید. حقیقت هم اینه که در واقع این مباحث توی کشور ما به دو دلیل پررنگ نبوده. یکی این که مسئولین تصمیم سازها، تصمیم گیرها و عموم مردم از در واقع تبعات محیط زیستی در واقع انتشار گازها، حالا آلاینده ها به شکل عموم. علاقه من الان در واقع بیشتر گازهای گلخانه‌ای هست، شما هم دارید روی پایه کربن صحبت میکنید، به شکل خصوصی تر در واقع آگاهی ندارن. این یک. دوم این که به هر حال کشور ما به دلیل تولید کننده بودن در واقع نفت با منابع غنی در واقع هیدروکربنی، هیچ‌وقت این احساس نیاز رو در خودش نمی‌کرده که باید به سمتی حرکت بکنه که هم به هر حال یک صرفه‌جویی جدی در مصرف رو تجربه بکنه و نهادینه بکنه. همین که از تبعات در واقع منفی منشعب شده از اون خودش رو به هر حال مبرا
میانه بکنه. کلام شما آقای دکتر در تایید فرمایشتون، هیچ کشوری رو شما در دنیا پیدا نمی کنید که نیروگاه مبتنی بر سوخت‌های فسیلیش از هر 10 بشکه نفتی که داره واردش میشه تنها 2/6 بشکه نفت رو به برق تبدیل کنه و اصلا هیچ فکری هم واسه این نکنه. این رقم الان برای استانداردهای جهانی نزدیک به 6/7. ببخشید آقای دکتر ادامه فرمایش.
خواهش میکنم. به هر حال این احساس نیاز وجود نداشته. حقیقت امر رو باید واقعی به مسئله برخورد بکنه. من نمیخوام در واقع بر طبل بر حال افزایش قیمت‌های انرژی توی حامل‌های انرژی توی کشور بکوبم. این یک موضوعی است که از جنبه‌های مختلفی میشه بهش پرداخت. فقط میخوام این عرض بکنم که به هر حال پایین بودن حامل‌های انرژی هم در واقع قیمت حامل‌های انرژی هم خودش یک دلیلی بوده که هیچ وقت به این مسئله فکر نکردیم و به سمتش در واقع یه حرکت جدی توی کشور اتفاق نیفتاد. البته این رو هم باید مد نظر قرار بدیم. به هر حال این موارد، این تولیدات، بیوفوئل‌ها، سوخت‌های جدید، افزایش بهره‌وری، کاهش انتشار، اینها موضوعاتی هستند که بعضیشون در واقع در رده های تک محسوب میشن و از منظر تکنولوژی به هر حال یک تراز و سطح
الان آقای دکتر این
بالایی رو میخواد.
حالا با اینکه های تکن ولی راکتورهای بایودیزل و اینا رو که ما همه رو داریم. الان خود انجمن سوخت‌های زیستی کلی راکتور بایودیزل داره، قابلیت یعنی پروپوزال های تولید پلنت های حجم انبوه تولید بایودیزل رو داده به معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری بالغ بر 18 ماه که آنجا مونده. و بایو اتانول هم الان بسیاری از تولید کننده های الکل که از نیشکر الکل تولید میکنن اعلام آمادگی کردن که ما با یه تغییر ساده‌ای در ساختار میتونیم بایو اتانول تولید کنیم. یعنی حجم تولید حداقل به قدری بوده که خود انجمن سوخت‌های زیستی و زیرمجموعه‌اش میتونستن تهران رو 10 بدن برای مثلا ناوگان و اتوبوسرانی، ولی هرگز ما ندیده ایم که به یک جایی برسه این گفتگوها بیشتر از تبلیغات.
من فرمایش شما رو کاملا قبول دارم و صادقانه هم اذعان میکنم که اون به قول معروف پیشرانه‌های لازم برای به ثمر رسوندن این پروژه های محیط زیستی توی کشور ما وجود نداشته و الان تازه نگرانی ها داره به سمتش در واقع معطوف میشه. بعد نیست اینو بهتون به عنوان یه فکت بگم، ما تقریبا یه چیزی هلوش مثلا 18-20% تولید ناخالص ملیمون بر اساس یافتهایی که مثلا سال 80-83 جمع آوری شده خزینه های در واقع اجتماعی، بهداشتی، محیطی بلد. هست که از بابت انتشار آلاینده های محیطی
خوشبینانه بعد
و این رقم بسیار بسیار بالا و تکان دهنده ایه. منتها عرض کردم یک در واقع ثروت سرشار نفت و به قول معروف به قول این روزا یه جست به قول معروف پولداری توی این در واقع مسئله ما رو از پرداختن جدی دور کرده. به خصوص من باز میخوام برگردم به خصوص این که تو بعضی از زمین ها، بعضی از موارد نه، ما پتانسیل ملی داریم، ولی خب تو بعضی از زمین ها هم ما دسترسیمون به تکنولوژی های روز واقعا محدوده. حتی اگر علاقمند هم باشیم که بخوایم تو اون زمین ها حرکت بکنیم، این پتانسیل ملیش به هر حال
جای صحبت داره.
سپاسگزارم جناب آقای دکتر محسن ناصری. ما به عنوان یک کارشناس با آقای دکتر ناصری صحبت کردیم. دوستان همینجا بگم که خیلی از سوالاتی که از آقای دکتر ناصری پرسیدیم مثلا در محدوده در واقع سمت ایشون نبود، خیلی به ما جواب دادن، اطلاعات خوبی در اختیار ما قرار دادن. آقای دکتر ناصری متشکرم از محبت شما و آرزوی سلامتی میکنم برای شما و همکاران محترمت.
من هم امیدوارم که در آینده نزدیکی ما توی کشورمون بتونیم استانداردهایی رو در واقع استقرار بدیم، چون داریم به سمت شرکت میکنیم، سازمان داره برنامه ریزیاش رو سعی میکنه هرچه زودتر به نتیجه برسونه که استاندارد انتشار گازهای گلخانه‌ای، حالا علاقه شما کربن هست، من هم روی پایه کربنش تاکید میکنم، توی کشور استقرار پیدا بکنه.
بله انشالله. متشکرم و خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خداحافظ شما.
نگاه موشکافانه، خط به خط، زیر ذره‌بین، در کاوشگر جوان. کاهش کربن با اقتصاد هیدروژنی. سوخت‌های فسیلی به دلیل آلایندگی و محدودیت در تأمین دیگه گزینه اول تأمین کننده انرژی جهان نیستند. در حال حاضر دولت‌ها تلاش می‌کنند سوخت‌های هیدروژنی رو به عنوان یک انرژی پایدار پاک جایگزین سوخت‌های فسیلی کنند. ایران نیز در این رابطه با اجرای طرح‌های آزمایشی تلاش می‌کنه جای پیل‌های سوختی رو در سبد انرژیش باز کنه. اقتصاد هیدروژنی اصطلاحیه که برای تلاش بیشتر در راستای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی به کار برده میشه. بسیاری از معاهدات تلاش می‌کنند در راستای کاهش مصرف کربن در جهان و جلوگیری از افزایش 2 درجه دمای زمین، مالیات‌هایی را برای تولیدکنندگان کربن در نظر بگیرند. در نتیجه، دولت‌ها ناگزیرند به سمت استفاده از پیل‌های سوختی حرکت کنند. ایران از این قاعده مستثنا نیست. فراز و فرودهای پیل‌های سوختی در ایران برنامه‌هایی که در این حوزه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدته. برنامه‌های کوتاه مدت از سال 86 تا 90، میان مدت از سال 90 تا 95 و بلند مدت از سال 96 تا 1400 هجری شمسی اجرا خواهد شد. در افق بلند مدت قرار پیل‌های سوختی در بخش خانگی و حمل و نقل استفاده بشه، ضمن اینکه قوانین و مقررات و مشوق‌های لازم برای استفاده از پیل‌های سوختی در کشور تدوین شده باشه. تا کنون بر اساس مطالعات مبنا 2 پیل سوختی پلیمری و اکسید جامد برای ساختار ایران مناسب تشخیص داده شده و تمام برنامه ها و هدف گذاری ها روی این 2 پل صورت گرفته.
ما این کار رو بهینش کردیم، یعنی اومدیم روی ساختار الکترولیت یه سری فاکتورها تغییر دادیم و به نتیجه خیلی بهتری از نظر کارایی و گرفتن توان. کاربردی هم که داره، کلا اون ادوات الکترونیکی که از الکتریست استفاده می‌کنن می‌تونیم از پیل سوختی استفاده کنیم، چون آلودگی کم داره، بدون نویزه و در واقع میشه گفت دوستدار محیط زیسته.
گاز طبیعی منبع مناسبی برای تولید هیدروژن مورد نیاز پیل‌های سوختیه و این کار با توجه به زیرساخت گاز طبیعی در ایران کم هزینه خواهد بود. کاوشگر جوان، ملیحه رشیدی.
دقیقه و 54 ثانیه است. 2 دقیقه هم اضافه به ما فرصت دادن. تشکر میکنم از همکارانم در پخش. خب ببینین دوستان، ما توی این برنامه خیلی چیزا رو بررسی کردیم، در مورد سیاست گذاری ها صحبت کردیم، در مورد اینکه چرا علارغم اینکه ظرفیت استفاده کردن از سوخت های زیستی رو در کشور داریم به سمتشون نرفتیم و هنوز داریم آلاینده های کربنی رو به این شدت تولید میکنیم صحبت کردیم. من چند تا خواهش ازتون دارم. این 1 دقیقه آخر برنامه رو به عنوان یک شهروند با شما صحبت میکنم. ببینید، موضوع مالیات بر کربن به همه ما ربط داره، به میزان غذایی که مصرف میکنیم، استاندارد خودرویی که سوار میشیم، به تمام موضوعاتی که باشون درگیریم ربط داره. یعنی اگر روزی قرار باشه که این هزینه به کشور تحمیل بشه، مطمئن باشید مستقیما ما مردمون رو احساس خواهیم کرد. بنابراین کاهش آلاینده‌های کربنی باید در سبد مطالبات ما از خودمون و از دولت قرار بگیره. حالا چرا از خودمون و از دولت؟ به خاطر اینکه درسته که خیلی اشکالات در سیاست‌گذاری‌ها وجود داره و خیلی اشکالات در اجرا، اما عامل 50% تولید اضافه آلاینده‌های کربنی خود من و شما هستیم دوست عزیز. وقتی با یک لا پیرن در چله زمستون شرشر در منزل عرق می‌ریزیم و یکی از پنجره‌ها رو باز می‌کنیم که هوا در خانه تعدیل بشه، وقتی یک اروپایی در باواریا 5 متر مکعب گاز میسوزونه که خیلی سرد و مرطوبه، 1 متر مربع از آپارتمانش رو گرم میکنه، من و شما 36 متر مکعب برای همون 1 متر آپارتمان در شرایط بهتر در الهیه تهران میسوزونیم، در فرشته میسوزونیم، در تجریش میسوزونیم و اسم خودمونم میگذاریم شهرنشین بالای شهرنشین، این اتفاق باعث میشه که ما انسانهای مصرف کننده 50% تولید بیشتر آلاینده‌های کربنی رو رقم میزنیم که فشارش در نهایت به خود ما وارد میشه. فرهنگ خودمون رو باید تغییر بدیم. همه اینا برمیگرده به یک اصل، میگن مستقیم گویی افول یک رسانه است، ولی اینجا مستقیم میگم همون انسان مولدی که در اقتصاد مقاومتی به جای انسان مصرف کننده آمده رو درک کنیم، همون انسان مولد رو درک کنیم، بی رویه مصرف نکنیم، وقتی لازم نیست مصرف نکنیم، مشکل 50% آلاینده های کربنی هم در کشور ما حل میشه. موضوعی که مطمئن باشید بیشتر از لیوان های پلاستیکی یه بار مصرف و کیسه های زباله روی طبیعت، توی طبیعت، روی زندگی ما تاثیر خواهد گذاشت. متشکرم از اینکه تا این لحظه برنامه رو با صدای یک نواخت من شنیدید، اما فردا یک ویژه برنامه برای شما داریم در مورد گروهک تروریستی داعش. مصاحبه اختصاصی کاوشگر خواهد داشت با یکی از اعضای گروهک داعش و با یکی از تهیه کننده های ارشد بی بی سی لئو هورناک صحبت خواهیم کرد در مورد رادیو داعش. در تلاش هستیم تا بتونیم تا فردا مصاحبه ای داشته باشیم با خانواده یکی از بازماندگان که توسط این گروهک سر بریده شد. امیدوارم فردا برنامه کاوشگر رو فرصت داشته باشید 9 تا 10 صبح دنبال کنید. متاسفم اگر نتونستیم اطلاعاتی کافی در اختیار شما بگذاریم. گر بریزی بحر را در کوزه ای چند گنجد. قسمت یک روزه ای. تا فرصتی دیگر شاد و تندرست باشید. خدا نگهدار.